سنبله و میزان 1404 و حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در 7 سال اخیر است. تارنمای این مؤسسه در پیام اعلام کرده که صادرات نفت ایران در سپتامبر 2025 به سطحی رسیده که از سال 2018 تا کنون بی سابق است. دکتر حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع. با هم بشنویم.
زمان آقای اوباما به طور جدی تلاش داشتن که فروش نفت ایران رو محدود بکنن و نفت همچنان به شانگوفه بسیار موضوع مهمیه، نه فقط برای این بلکه برای کل دنیا. ما یکی از مهمترین منابع درآمدی نفت است و برای ما خیلی مهم، اما به هر حال اقتصاد جهان هم داره با نفت میچند و همچنان نفت و فرآورده های نفتی مهمترین کالای تجاری در دنیا به حساب میان و ورود و خروج ایران توی این بازار که بتواند یا نتواند بفروشه تأثیر جدی رو کل بازار خواهد داشت. ایرانی که با مهمترین تولید کنندگان نفته، از طرفی فقط رو بحث تحریم نفت ایران یک بخشی فشار به ایران بود که بتونه ایران رو کنترل بکنه، یه بخشش هم تهمیت بازار نفت آمریکاست. و اول آمریکا با یک تولید کننده نفتی و قیمت نفت براش اهمیت داره، برای همین هم یک تیر و دو نشانی رو میدید آمریکا که بتونه ایران رو مهار بکنه، اجازه بیشتری که تحریم ها مؤثر بیفته. از طرف دیگه شرط بازار داخلی خودش و نقشی که در بازار نفت دارن هم بهبود پیدا کنه، تقویت بشه و در همین راستان مسئله به مجموعه اوپک نه فقط ایران فشار این پر تنگیگری قیمت نفت در بازار جهانی وارد کرده. اما خب این سیاست ها شکست خورده، یعنی زمان آقای اوباما که اینا تلاش کردن نفت ایران رو مهار بکنن، بعد اومد دوره اول آقای ترامپ که فشار حداکثری رو به عنوان سیاست کلان خودش در قبال ایران مطرح کرد و هم ایام هیچ مثل جان بولتون که تندترین آدم در کابینه ترامپ بود در دوره اول و به شدت ایران ستیز داره، به شدت ایران ستیز هست، ایشون از آن کرد که این کمپین شکست خورد. دوره آقای بایدن هم این مسیر رفت جلو، این معروف هست به اشتباه در بعضی از محافظ زستانیلی تحصیلی ما آقای بایدن اجازه داد که ایران نفت بیشتری بفروشه. آقای بلینکن که وزیر خارجه آمریکا بود رفت توی استماع کنگره و به شدت باهاش تند برخورد کردن و پرسش پاسخ باهاش انجام دادن و اونجا ایشون مکرر اعتراف میکنه که ما نتونستیم و نمیتوانیم جلوی فروش نفت ایران رو بگیریم. همین اتفاق الان در همین دوره کنونی که آقای ترامپ دوباره دوره شده داره میزنه هم وجود داره.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. آدرس سایت ما farsooday.ir/dari در فضای مجازی همتساین رادیو دری مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خزه کیک چی کنم؟
پر تو امولا به سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، ای زبالای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستت داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد،
پیشرفت در تولید.
سرمایه گذاری در تولید
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید، تهیه و پخش می‌شود. در برنامه‌های گذشته درباره سرمایه انسانی به عنوان مهمترین متغیر توسعه سخن گفتیم و نشان دادیم که چگونه آموزش، سلامت و مهارت آموزی می‌تواند موتور محرک پیشرفت یک کشور باشد. امروز می‌خواهیم به دومین ستون اصلی توسعه بپردازیم، موضوعی که کمتر از سرمایه انسانی اهمیت ندارد و به نوعی بستر و چارچوبی است که همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در آن شکل می‌گیرد و آن سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها است. زیرساخت‌ها را اغلب ستون فقرات توسعه می‌دانند. اگر سرمایه انسانی را مغز و قلب یک جامعه فرض کنیم، زیرساخت‌ها همان استخوان‌بندی و رگ‌های حیاتی‌اند که امکان حرکت، ارتباط و پویایی را فراهم می‌کنند. هیچ کشوری در جهان بدون زیرساخت‌های کارآمد نتوانسته است مسیر رشد پایدار را طی کند. ریل‌ها، جاده‌ها، بنادر، میدان‌های هوایی، شبکه‌های انرژی، بندها، خطوط لوله، زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی و حتی سیستم‌های آموزشی و درمانی همه بخش‌هایی از این ستون فقرات حیاتی هستند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2024 به صراحت تأکید می‌کند که کیفیت زیرساخت‌ها یکی از سه شاخص کلیدی رقابت پذیری کشورها در کنار سرمایه انسانی و نوآوری است. لطفاً در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برای درک بهتر اهمیت زیرساخت‌ها کافی است با تاریخ توسعه کشورها نگاهی بیندازیم. ایالات متحده در قرن 19 با گسترش شبکه ریل قاره‌ای توانست بازار ملی یکپارچه‌ای بسازد و به قدرت صنعتی اول جهان تبدیل شود. چین در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی با اینکه هنوز اقتصادی عمدتاً کشاورزی داشت، تصمیم گرفت منابع هنگفتی را صرف احداث شبکه‌های ریلی، جاده‌های چند بانده، بندها و نیروگاه‌های برق کند. همین تصمیم باعث شد که ده‌ها میلیون فرد قریه‌نشین به بازارهای شهری متصل شوند. هزینه حمل کالا کاهش پیدا کند، صنایع نوپا بتوانند کالاهای خود را با سرعت و صرفه بیشتری به مصرف کنندگان داخلی و خارجی برسانند. چین هم انتخاب مسیرهای استراتژیک این سرمایه گذاری ها را به شبکه‌های تولیدی و صادراتی خود پیوند زد و همین امر بود که جاده ابریشم نوین یا ابتکار یک کمربند با موتور محرک اقتصاد چین بدل ساخت. این سرمایه گذاری هوشمندانه رشد مدام و جهش صادراتی این کشور را ممکن کرده است. کره جنوبی در 1970 بخش بزرگی از بودجه ملی خود ساخت بنادر صنعتی، نیروگاه برق و اتوبان‌های سراسری کرد و همین سرمایه‌گذاری‌ها زیرساخت صنعتی غول‌های فناوری این کشور را فراهم آورد. ترکیه در اخیر با توسعه میدان‌های هوایی و آزادراه‌ها توانسته پیوندهای داخلی را تقویت کند و این کشور را به قطب ترانزیتی منطقه اوراسیا تبدیل کند. این مثال‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌ها تنها پروژه‌های عمرانی نیستند و مستقیماً با آینده تولید، صادرات، اشتغال و حتی انسجام اجتماعی یک کشور گره خوردند. همراهان گرامی، بانک جهانی در گزارش سال 2025 خود یادآور می‌شود که
هر یک دلار سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حیاتی می تواند بین 1.3 تا 2.5 دلار به تولید ناخالص داخلی بیفزاید، با شرطی که این سرمایه گذاری ها هوشمندانه، شفاف و در راستای نیازهای واقعی اقتصاد ملی انجام شود. اما پرسش کلیدی این است که هوشمندانه یعنی چه؟ سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت ها به این معناست که اولویت ها درست شناسایی شوند، پروژه ها با مطالعات امکان سنجی دقیق همراه باشند، از منابع مالی پایدار استفاده شود و مهمتر از همه بهره‌وری و نگهداری از زیرساخت‌ها تضمین گردد. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که صرفاً ساخت بند یا جاده بدون برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و نگهداری سودی ندارد و می‌تواند به بار مالی سنگینی برای نسل‌های آینده تبدیل شود. یکی از نکات اساسی در موفقیت کشورها پیوند میان سرمایه گذاری زیرساختی و استراتژی کلان توسعه است. چین در دهه 1990 پروژه زیرساختی خود را دقیقاً با سیاست درهای باز و توسعه صادرات هماهنگ کرد، یعنی بنادر و مناطق آزاد تجاری در جایی ساخته شدند که کانون صادراتی کشور بودند. هند در دهه اخیر با توسعه شبکه اینترنت پرسرعت و پرداخت دیجیتال بر رونق اقتصادی دیجیتال و تجارت الکترونیک کمک کرد و امروز بیش از 900 میلیون کاربر اینترنتی دارد. مالزی با ساخت مناطق صنعتی و پارک‌های فناوری در کنار دانشگاه‌ها، زیرساخت‌ها را در خدمت نوآوری و تحقیق و توسعه قرار داد. این یعنی زیرساخت زمانی موتور توسعه است که بخشی از یک نقشه کلان اقتصادی نه صرفاً پروژه‌های پراکنده و نمایشی باشد. زیرساخت‌ها فقط بُعد اقتصادی ندارند، آنها در حوزه عدالت اجتماعی و انسجام ملی نیز نقش تعیین کننده ای ایفا می‌کنند. یک جاده آسفالت در قریه می‌تواند دسترسی اطفال به مکتب و مادران به مراکز درمانی را تضمین کند. برق رسانی به مناطق محروم فرصت‌های تولیدی و کارآفرینی ایجاد می‌کند و مانع مهاجرت بی‌رویه به شهرها می‌شود. دسترسی به اینترنت پرسرعت در دورترین نقاط کشور می‌تواند شکاف دیجیتال را کاهش دهد و فرصت‌های آموزشی برابر فراهم کند. به همین دلیل سازمان ملل در اهداف توسعه پایدار بر زیرساخت‌های فراگیر، پایدار و مقاوم تاکید ویژه‌ای دارد، زیرا زیرساخت نه تنها رشد اقتصادی بلکه عدالت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. همراهان عزیز، برای کشور ایران بحث زیرساخت‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی برخوردار است. ایران در چهار راه شرق و غرب و شمال و جنوب جهان قرار دارد و می تواند به حلقه کلیدی در زنجیرهای تامین اجتماعی بدل شود. اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می شود که سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات با نگاه هوشمندانه و آینده‌نگر صورت گیرد. توسعه شبکه ریلی سراسری، اتصال بنادر جنوبی به آسیای میانه، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار نفت و گاز و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال از جمله مسیرهایی است که می‌تواند ایران را با بازیگری فعال در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بدل سازد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
مسیر افتخار پنجره ایست به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، در کشور ایران با وجود تلاش‌های فراوان هنوز شکاف بزرگی میان وضعیت کنونی زیرساخت‌ها و استانداردهای جهانی وجود دارد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در شاخص کیفیت زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال 2024 رتبه میانه در میان 140 کشور داشته است. رتبه‌ای که با توجه به ظرفیت‌های سرزمینی و انسانی کشور می‌تواند بسیار بهتر باشد. مشکل اصلی اغلب نه کمبود پروژه‌ها، بلکه ضعف در بهره‌وری، نگهداری و نبود یک استراتژی جامع هماهنگ میان بخش‌های مختلف است. بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی میلیاردها تومان سرمایه را قفل کردند، در حالی که تکمیل آنها می توانست اثرات بزرگی بر اقتصاد ملی بگذارد. اندیشکده‌های ایرانی نیز در این زمینه هشدار دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال 1403 تصریح کرد که تمرکز بر پروژه محوری بدون توجه به بهره‌وری و نگهداری یکی از معضلات اصلی زیرساخت ایران است. اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران بر ضرورت استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها تأکید کرده است. این الگو در بسیاری از کشورها توانسته است بار مالی دولت را کاهش دهد و در عین حال مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهد. نمونه موفق آن فرودگاه‌های ترکیه و بزرگراه‌های هند است که با سرمایه گذاری مشترک دولتی و خصوصی ساخته شدند و امروز نقش حیاتی در اقتصاد این کشورها دارند. همراهان گرامی، بانک توسعه آسیایی در گزارش 2024 خود تخمین زده است که کشورهای در حال توسعه آسیا برای حفظ رشد اقتصادی پایدار تا سال 2030 با بیش از 26 تریلیون دلار سرمایه گذاری زیرساختی نیاز دارند. این رقم عظیم نشان می‌دهد که زیرساخت نه یک پروژه کوتاه مدت، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک برای چند دهه آینده است. همینجاست که اهمیت هوشمندی در اولویت گذاری آشکار می‌شود. به عنوان مثال، سرمایه گذاری در خطوط ریلی برون‌شهری در کشوری مانند ایران می‌تواند هم هزینه حمل و نقل را کاهش دهد، هم آلودگی هوا را کم کند، هم اتصال به کریدورهای بین المللی تجاری را تقویت نماید. چون این پروژه ای اثرات چند جانبه دارد و بازده آن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری در پروژه های نمایشی و کم اثر خواهد بود. زیرساخت ها همچنین با پایداری محیط زیست پیوندی ناگسستنی دارند. توسعه جاده ها و صنایع انرژی بر اگر با استانداردهای محیط زیستی همراه نباشد می تواند تخریب منابع طبیعی و بحرانهای زیست محیطی را تشدید کند. به همین دلیل گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2024 توصیه می کند که کشورها باید سرمایه گذاری در زیرساختهای سبز را در اولویت قرار دهند. زیرساخت‌هایی که نه تنها رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند، بلکه با کاهش انتشار کربن، نسل‌های آینده را از تبعات توسعه ناپایدار محفوظ می‌دارند. در پایان برنامه امروز خدمت شما عرض برسانیم که هیچ توسعه‌ای بدون زیرساخت‌های کارآمد پایدار نمی‌ماند. سرمایه انسانی هرچند مغز و قلب جامعه است، اما اگر استخوان‌بندی زیرساختی وجود نداشته باشد، حرکت ملی کند و پرهزینه خواهد بود. سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها یعنی انتخاب درست، اجرای با کیفیت، بهره‌وری بالا و پیوند با استراتژی کلان توسعه. کشورهایی که این مسیر را طی کردند امروز جزو قدرت‌های اقتصادی جهانند. ایران نیز با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، تأمین مالی خلاقانه و اولویت بندی دقیق می‌تواند شکاف زیرساختی خود را پر کند و زمینه جهش اقتصادی آینده را فراهم آورد. موفق و سعادتمند باشید تا سلامی دیگر. خداوندیار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام با شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 13 این کتاب با ما همراه باشید. زری بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کاکا، دستم به دامنتان، کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده، نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم، از بستر همه ایشان شلوغ است. خان کاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را می آورد شهر؟ آن هم تو خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ فایده ای ندارد؟ چلی خودم به تو می گفت زنده داشت؟ زری گفت درست است، ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده. وقتی شهر آمد که تب نداشت، حالا تب کرده. میدانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است، یک ساعت سخنرانی درباره عیوب فرزند دیگر کس و اینکه نکند فرزندی خواهد شنید. عاقبت خان کاکا راضی شد و گفت به خاطر خودت زنده داشت، به خاطر بچه های نازکت ترتیبی میدهم که در مریضخانه مرسلین بخوابانندش. زری جواب داد که با مریضخانه مرسلین تلفن کردم، جا نداشتند. خان کاکا با لحن پرغروری گفت برای من جا دارند. ساعت 8 شب بود که خانم حکیم تلفن کرد. اول گلایه کرد که چرا نگفتی بیمار مریض حضرت آقای ابوالقاسم خان می باشد. بعد گفت که یک تخت خالی در راه رو آماده می باشد و با پاراوان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیمار هندی هم تیفوس دارا می باشد. قرص هایی هم برای خانواده حضرت ابوالقاسم خان کنار گذاشته می باشد که می دهم آنها که با بیمار مماس در تماس بودن میل کرده می باشند. در حیات بیمارستان چادر زده بودن و تخت گذاشته بودن. بوی اسیدفینی که تندی می آمد که دماغ آدم می سوخت. بیشتر بیمارها سفید پوست و طلایی موی بودن. آنها تیفوس نداشتند، چرا که یا روی تخت ها نشسته بودند با کله های نوارپیچ شده و با دست های حمایل گردن، یا خوابیده بودند با چشم های زخم بندی شده یا پاهای گچ گرفته. 4 مرد دور میزی نشسته بودند و ورق بازی میکردند. زردی موهایشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود و طلا میزد. آنها ظاهراً باکی و ملالی نداشتند. غلام تمام این مدت از وقتی که در درشکه نشستند تا به تخت آماده برسند کلورا بغل کرده بود و وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیر صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمی دانست. سری راما، سری راما، کریشنا. و باز صدای گریه که بلندتر می شد و باز کلماتی که زری حدس می زد نام کس و کار بیمار غریب باشد. ساندرا، ساندرا، کی تو؟ به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود. اول خواست با فتوحی تلفن کند و هرچی از دهنش در آمد با او بگوید و تمام دق دلی هایش را سر او خالی کند، اما زود منصرف شد. تقصیر فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن می جستن و او وسیله بود. تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند. فکر کرد اول مدارا می کنم و بعد خشونت و آخر سر دعوای راه بیندازم که خودش حس کند. اما خسرو سر تا پا مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خشونت نگذاشت. تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بی مقدمه پرسید: مادر، تو که از اشراف نبوده ای؟ بوده ای؟ شتاب زده پرسجو می کرد: پدرت مرد زحمتکشی بوده؟ از طبقه؟ اسم طبقهش یادم رفت. بر جهت پدرت زحمتکش بوده، مگر نه؟ زری گفت: برای چه می پرسی؟ خسرو بروز داد: رفقا خیلی افسوس می‌خورند که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم و حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم. زری زد بخنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده شقارقند و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمال و مچاله کنند و کراوات که اصلا و ابدا. بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نو خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بیاید. بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت: مادر، بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده و نان خشک خالی دندان جلوش را شکسته. گفتم: حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد. گفتم: با یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته. زری گفت: تو هم یاد گرفتی دروغ بگویی.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. خسرو گفت: حالا برایم بگو آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه، تو بارها با او دعوا مبارزه کردی. آن شب خودت میگفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است. دل زری گرفت و اندیشید چه مبارزه ای؟ آن روز عصر یک عده انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدن. از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه با آب و جاروی کلاس ها برسد. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت می خواهم همه ایتان بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه به مدرسه برگردید و حتما بلوز سفید پاک اتو کشیده زیر روپوش هایتان بپوشید. پدر زری تازه مرده بود و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیچازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید. همه دخترهایی که عزادار می شدن همین کار را می کردن. قدغن که نبود. حالا زری در عرض 2-3 ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست و پا کند و با کدام پول؟ مادرش که حال نداشت و در رخت خواب خوابیده بود می گفت بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در آمده، اما نمیگذاشت دری دست بگذارد. می گفت آمدیم مریضیم واگیر داشت و تو گرفتی. نمی شد مادر را فرستاد که بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش زرگر ارمنی گرو بگذارد، یا نه بفروشد و با پولش برای زری پارچه سفید بخرد و تازه اگر هم می شد کی بلوز دوخته می شد. آن ماهای اول مرگ پدر و قول مادرش چقدر تنگ روزی بودن. هنوز مستمری چیزی در کار نبود. بعدها مدیر مدرسه شعائیه به این فکر انداختشان که تقاضا بنویسند. برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که میتوانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسد و خطاب به کی باشد. و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت، مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت میدانستم خدا خودش وسیله ساز است. اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمی کشدم که چشم خانم مدیر که به او افتاد چنان از جا در رفت که خواست بزندش. تشر زد تو نیم وجبی حرف نشناو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهری هایش فارسی را خوب یاد گرفته بود. زری گفت من سیاه پوشم، هنوز یک ماه نشده پدرم مرده. خانم مدیر داد زد حاضر جوابی هم می کنی؟ پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت؟ بعد آرام شد و گفت حیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و میخواهم تو به انگلیسی خیر مقدم بگویی و شعر کیپلینگ را برایشان بخوانی، وگرنه از مدرسه اخراجت میکردم. بد کردم از شهریم آفت کردم؟ حالا دیگر گفته شده بود. تا آن روز هم کلاسی های زری نمیدانستند او شهریه نمیدهد و زری میاندیشید دیگر چطور تو صورتشان نگاه کنم. معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک بلوز سفید اندازه زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت بپوش. اما زری لش کرد، گفت من سیاه پوشم، من پدرم مرده. خودش دست به کار شد، جلوی همه شاگردها روپوش پیچازی زری را به احتیاط از تنش در آورد، اما با بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید که آستینش کنده شد. بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشانید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکی شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشتههای دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 66مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه اخیر به موسیقی افغانستان و تحولات او در ابتدای قرن گذشته پرداختیم و کوشیدیم که بعضی از هنرمندان موسیقی را که در این تحولات اثرگذار بودند و چهره های ماندگاری در موسیقی کشور هستند معرفی بکنیم. خب، موسیقی افغانستان با توجه به فرهنگ متنوعی که داره گونه های مختلف داره. ما آوازخوانی ها و نوازندگی های محلی داریم در مناطق مختلف کشور و به زبان های گوناگون، به زبان فارسی، به زبان پشتو، به زبان های ترکمنی و ازبکی و زبان های محلی دیگر. در چند برنامه پیش ما از بعضی از هنرمندانی که موسیقی کلاسیک سبک هندوستانی را در واقع با زبان فارسی الفت دادن صحبت کردیم. منتها خوب، یک شاخه مهم دیگر موسیقی کشور ما موسیقی به زبان پشتو هست. زبان پشتو یکی از زبانهای مهم و پرکاربرد در کشور هست و به همین دلیل هم موسیقی محلی در زبان پشتو ما داشتیم از دیر باز و هم بعضی از هنرمندانی که با موسیقی جدید آشنا بودند و آهنگهای پشتو خواندند. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از جناب استاد عبدالوهاب مددی که در این برنامه های موسیقی ما عمدتاً از این کتاب استفاده کردیم، یک فصل مستقل کلن درباره اشعار و آهنگهای پشتو هست و گونه های مختلف این آوازخوانی پشتو در اونجا بیان شده و هنرمندان مختلف او هم معرفی شدند. بحث ما البته سبک شناسی موسیقی نیست و بیشتر میخواییم که تاریخ تحولات موسیقی کشور دنبال بکنیم. منتها این اشاره لازم هست که گفته بشه که در زبان پشتو سبک های محلی متنوعی در موسیقی وجود داشته که بعضی از اینها با شعرهای محلی پشتو به خصوص لندهی ها پیوند داره. بسیاری از آثار موسیقی محلی پشتو بر مبنای همین لندهی ها خوانده میشن، یعنی شعرهای کوتاه یک بیتی که یک مصرعش نسبتا کوتاهتر است و یکی بلندتر است. خوب، یک دسته از آثار موسیقی پشتو اونهایی است که حال و هوای محلی داره و البته با موسیقی جدید و همچنین او آموخته هایی که هنرمندان ما از مکاتب موسیقی هندی در واقع فرا گرفتن عجین میشه و ما در برنامه های پیش از هنرمند برجسته‌ای به نام استاد نبی گل یاد کردیم که او یکی از کسانی است که هم پیروی مکتب موسیقی هندی رایج در افغانستان رو میکنه و هم این آوازهای محلی افغانستان را اجرا میکنه. هنرمندان پشتو زبان دیگری هم در موسیقی ما هستند، بخصوص در دوره های بعد که باز ما به اونها خواهیم پرداخت. منتها در این دوره که مورد بحث ما است، یعنی اوایل قرن گذشته، کسی که بسیار مطرح و برجسته بوده و یاد کرده او در این برنامه ضرورت داره، استاد اولمیر هست. شاید بسیاری از شما دوستان اون آهنگ معروف دازم و زیبا وطن را شنیده باشید که در واقع یک آهنگ میهنی هست و شاید در حد سرود ملی کشور ما معروف بوده. ما دو تا آهنگ میهنی بسیار معروف در زبان فارسی و پشتو در افغانستان داریم که حدود نیم قرن یا بیشتر هست که اینها در ذهن و در زبان و در خاطرات ما در واقع حضور دارند. یکی از اینها آهنگ وطن عشق تو افتخارم از جناب عبدالوهاب مددی هست در زبان فارسی و دیگری همین دازم و زیبا وطن در زبان پشتو از استاد اولمیر. جالب هست که استاد اولمیر هم در واقع از مهاجران به کشور ما است. در اون زمانی که بسیاری ها از کشورهای دیگر به افغانستان مهاجرت میکردن و مثل امروز نبود که خیلی ها از کشور به بیرون مهاجرت میکنن، استاد اولمیر متولد پشاور هست، منتها بر اثر یک رویدادی به افغانستان میایه، در اینجا ماندگار میشه و تمام عمر خودش رو در این کشور سپری میکنه و یک هنرمند افغانستانی میشه. در رادیو تلویزیون افغانستان حضور داره و آهنگهای متعددی میخونه و یکی از نام‌آورترین هنرمندان پشتو در کشور هست در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی، هرچند که خود او عمر دراز و طولانی نداره. استاد اولمیر در سال 1308 متولد شد و در سال 1361 در کابل فوت کرد. روح شاد باد. خوب دوستان، وقت برنامه امروز به پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم با این وعده که در برنامه بعد به یکی دیگر از جریانهای فکری و فرهنگی افغانستان در این دوره بپردازیم.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می‌کرد.
از او با عنوان‌های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان. زمان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو دری. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، از این هفته روزهای یک شنبه با برنامه مردی فراتر از زمان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه می‌خواهیم شما را با یکی از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ بشریت آشنا کنیم، کسی که یونسکو در سال 2023 به مناسبت 1050مین سال تولد او نامش را در فهرست جهانی نکوداشت‌های این سازمان به ثبت رساند. او کسی نیست جز ابو ریحان بیرونی، اندیشمند بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری. این نابغه تکرار نشدنی از سرزمین خوارزم که امروزه بخشی از آسیای مرکزی است، نه تنها در جهان اسلام بلکه در تاریخ علم جهان نامی ماندگار دارد. در این مجموعه برنامه زندگی نامه کوتاه از او، اهمیتش در پیشرفت علم، جایگاهش در جهان اسلام و تأثیر جهانیش را بررسی می‌کنیم. با ما در اولین قسمت این مجموعه برنامه همراه باشید تا با این نابغه شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شوید. برای شروع باید به بیش از 1000 سال قبل برگردیم، به قرن چهارم هجری، سال 352 هجری قمری، جایی که داستان ما از تولد ابو ریحان شروع می شود. شهر کاس، پایتخت منطقه خوارزم که امروزه در ازبکستان قرار دارد و در آن زمان بخشی از سرزمین ایران محسوب می شد، شاهد تولد نابغه‌ای بود که بعدها به دانشمندی همه چیز دان مشهور شد. خوارزم در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی جهان اسلام بود، جایی که دانشمندان، شاعران و فیلسوفان بسیاری گرد هم می آمدند و به مباحثه و گفتگوهای علمی می پرداختند. این محیط غنی بستری مناسب برای رشد استعدادهای ابو ریحان فراهم کرد. ابو ریحان از کودکی به یادگیری علوم مختلف علاقه داشت. او نه تنها به ریاضیات و نجوم بلکه به تاریخ، فلسفه و حتی یادگیری زبانهای مختلف علاقمند بود. در جوانی به دلیل نبوغش مورد توجه حاکمان وقت قرار گرفت و بعد دربارهای مانند دربار سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود غزنوی دعوت شد. اما ابو ریحان تنها محدود به دربار نشد. او یک جهانگرد واقعی بود. سفرهایش به مناطق مختلف، به ویژه هندوستان، زندگی و دیدگاهش را متحول کرد. در هند، ابو ریحان سالها به مطالعه فرهنگ، ادیان، علوم و زبان این سرزمین پرداخت. او حتی زبان سانسکریت را آموخت تا بتواند متون اصلی هندوها را بخواند و درک عمیق‌تری از این فرهنگ داشته باشد. این سفرها او را به یکی از اولین دانشمندانی تبدیل کرد که به مطالعه فرهنگ‌های غیر اسلامی با نگاهی علمی و بدون پیش‌داوری پرداخت. ابوریحان در سال 1048 میلادی در شهر غزنه که امروزه در افغانستان است درگذشت. اما آثار و ایده های او همچنان زنده‌اند و الهام بخش نسل های بعدی بودند. او به زبان های فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و این توانایی به او کمک کرد تا پلی بین فرهنگ ها و دانش های مختلف بسازد.
ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی از بزرگترین دانشمندان ایران و جهان به سال 362 هجری قمری در خوارزم زاده شد. او خود در مختصری که از زندگانی خیش نوشته، تبار خود را ایرانی و زادگاهش را شهر خوارزم در خراسان بزرگ عنوان کرده است. وی ریاضی، مثلثات و نجوم را با دقتی عمیق فرا گرفت و به زودی از استادان خود پیشی جست. ابو ریحان به سال 391 کتاب بسیار مهم خود یعنی آثار الباقیه را تألیف کرد که از مهمترین و درخشانترین کتابها در ارتباط با تاریخ، آداب و رسوم و جشنهای ایران باستان است که بر مبنای تقویم خورشیدی سامان یافته. کتاب بسیار مهم دیگر او که به زبان پارسی تألیف نمود کتاب التفهیم است که در باب ریاضیات و نجوم باشد و اهمیت این اثر شاخص علاوه بر دقت شگفت‌انگیز ابو ریحان در شرح اجرام سماوی و محاسبات ریاضی به خاطر همین پارسی بودن زبان این اثر است و بیان اصطلاحات علومی چون نجوم و ریاضی به این زبان. ابو ریحان در چند نوشته خود صریحاً از گردش زمین به دور خودش سخن گفته و بیان داشته که این حقیقتی است که اثبات آن ممکن می باشد و ردش ناشدنی خواهد بود. از دیگر سو ابو ریحان بیرونی شعاع زمین را نیز اندازه‌گیری کرد و مقدار آن را 58 میل بیان داشت که معادل 6560 کیلومتر امروزین است. اگر در نظر داشته باشیم که امروز ما با دقت فراوان ماهواره‌های فوق پیشرفته می‌دانیم که شعاع زمین 6371 کیلومتر است، در می‌یابیم که ابو ریحان بیرونی هزار سال پیش با چه دقت شگفت‌انگیزی و نبوغ خارق‌العاده‌ای شعاعی را برای زمین در نظر گرفته که بسیار به میزان اصلی آن نزدیک می باشد.
به نظر شما چرا ابو ریحان بیرونی چنین اهمیتی در اعصار و دورانهای مختلف پیدا کرد؟ ابو ریحان را میتوان یکی از پیشگامان روش علمی مدرن دانست. در دورانی که بسیاری از دانشمندان به نظریه های فلسفی یا متون قدیمی وابسته بودند، ابو ریحان به مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری دقیق اهمیت میداد. این روی کرد او را از هم اسرانش متمایز کرد و به یکی از پیشروترین دانشمندان زمان خودش تبدیل کرد. یکی از مهمترین آثار ابو ریحان کتاب التفهیم است که به آموزش نجوم و ریاضیات می پردازد. این کتاب به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده و به گونه طراحی شده که نه تنها برای دانشمندان بلکه برای مردم عادی هم قابل فهم باشد. ابو ریحان با این کار نشان داد که علم می تواند برای همه در دسترس باشد، نه فقط برای نخبگان. در نجوم، ابو ریحان دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشت. او با ابزارهای ساده اما با دقت بالا محاسباتی درباره حرکت سیارات، کسوف و خسوف خورشید و حتی اندازه‌گیری شعاع زمین انجام داد. برای مثال او با استفاده از روش‌های هندسی و مشاهده زاویه افق شعاع زمین را با دقتی محاسبه کرد که با استانداردهای امروزی تفاوت ناچیزی دارد. این کار در قرن دهم میلادی واقعاً حیرت انگیز بود. در زمینه فیزیک ابو ریحان به مطالعه چگالی مواد مختلف پرداخت. او با آزمایش‌های دقیق چگالی فلزات و سنگ‌های قیمتی را اندازه‌گیری کرد و جدولی از چگالی مواد تهیه کرد که تا قرن‌ها مرجع دانشمندان بود. او همچنین با مطالعه حرکت اجسام و حتی مفاهیمی شبیه به نیروی گرانش پرداخت. ایده‌هایی که بعدها در علم مدرن گسترش یافتند. ابو ریحان در جغرافیا هم پیشرو بود. او نقشه های دقیقی از مناطق مختلف تیار